رو به نام تلاش بیهوده عشق در حضور ملکه نمایش داد. از اون پس نمایشنامه‌های او پیوسته با حمایت ملکه نمایش داده می‌شد. الیزابت در سال 1603 زندگی رو بدرود گفت، ولی تغییر خاندان سلطنتی باعث تغییر نگاه به شکسپیر نشد و جیمز اول به او و بازیگرانش اجازه رسمی بر
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با نهم جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 دکمبر سال 2023 میلادی است. ۷۴۶ سال پیش در روز نهم جمادی الثانی سال 699 هجری قمری ابن فرح اشبیلی، شاعر و محدث قرن هفتم هجری قمری درگذشت. او در اشبیلیه در اندلس قدیم و جنوب اسپانیای امروزی متولد شد و هنگام حمله ارتش اسپانیا به این شهر به اسارت سربازان اسپانیایی درآمد. وی پس از مدتی از اسارت گریخت و به مصر رفت. ابن فرح در مصر از محضر درس علمای مشهور قاهره کسب فیض کرد و بعد از مدتی عازم دمشق شد و در آنجا تحصیلات خود را ادامه داد. ابن فرح اشبیلی سپس در دمشق به عنوان عالمی آگاه در علم حدیث به تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری از دانش او بهره‌مند شدند. از این محدث برجسته منظومه‌های معروفی در شرح احادیث بر جای مانده که از لحاظ اصول شعری نیز قابل توجه است. ۹۸ سال پیش در روز 23 دکمبر سال 1925 میلادی شهر جده توسط ابن سعود سقوط کرد و حکومت خاندان هاشمی بر این شهر پایان یافت. بعد از فرونشستن قیام وهابیان در نیمه نخست قرن 19 این گروه در طول قرن 19 همواره به تحریک دیگران علیه دولت عثمانی مشغول بودند. در اوایل قرن 20 عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن سعود به عنوان رئیس یکی از قبایل حجاز تصمیم به تسخیر بخشی از مناطق تحت حاکمیت عثمانی گرفت که به نظر وی سرزمین‌های غصب شده بودند. بر این اساس وی در سال 1906 میلادی بعد از تصرف ریاض خود را رئیس آن منطقه خواند و در نتیجه حاکمان عثمانی منطقه احسا در شرق عربستان را به وی واگذار کردند. وی سپس دامنه تصرفات خود را گسترش داد. در سال 1924 میلادی شریف حسین امیر مکه که از خاندان هاشمی بود خود را خلیفه نامید و عبدالعزیز نیز به بهانه غصب عنوان به نبرد با وی برخاست و توانست در این راه مقامات محلی و روحانیون وهابی را با خود همراه سازد. در نتیجه در 23 دکمبر سال 1925 میلادی خاندان هاشمی تسلیم شدند و در 8 ینور 1926 میلادی عبدالعزیز خود را پادشاه حجاز نامید. این امر مقدمه‌ای شد تا در 18 سپتامبر 1932 میلادی کشور پادشاهی عربستان سعودی شکل گیرد. و 10 سال پیش در روز 23 دکمبر 2013 میلادی میخائیل کلاشینکوف سازنده روسی اسلحه معروف کلاشینکوف درگذشت. وی در سال 1919 در شمال روسیه در خانواده‌ای فقیر متولد شد. سطح تحصیلات وی پایین بود. بنابراین در سن کم جوانی وارد ارتش شوروی شد. در سال 1941 میلادی در طی یکی از حملات ارتش شوروی به نیروهای آلمان نازی میخائیل کلاشینکوف مجروح و در بیمارستان بستری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که با درهم آمیختن ویژگی‌ها و کاربردهای سلاح آمریکایی M1 گرند و تفنگ آلمانی STG 44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ساخت این سلاح در سال 1947 میلادی تکمیل و پس از آن در سال 1951 به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد. کلاشینکوف که در اواخر عمر خود از بیماری قلبی رنج می برد، در ماه ایون سال 2013 در بیمارستان مرکزی مسکو تحت مداوا قرار گرفت. وی پس از بهبودی نسبی در ماه سپتامبر 2013 به ایژویسک بازگشت، اما دوباره از 17 نوامبر سال 2013 بار دیگر در بیمارستان بستری شد و سرانجام دوم دی ماه 1392 هجری خورشیدی برابر با 23 دکبر سال 2013 در سن 94 سالگی در شهر ایژویسک در نزدیکی کوههای اورال درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه دوم دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 23 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. 8 حلقه چاه نفت در سرپل افغانستان افتتاح شد و در ادامه فارسی ستیزی طالبان طی 2 سال گذشته در پیامد خوشامدگویی این مراسم زبان فارسی حذف شد. فارسی رایج‌ترین زبان در این کشور و زبان مادری بیش از 80% مردم افغانستان است. افغانستان از درباز گذرگاه و محل برخورد و آموزش قوم های گوناگون بوده است. تجمع تشکل های نژاد قومی در این سرزمین شکل ویژه به ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن داده است. این اقوام اغلب به زبان ها و گویش های زبان های آریایی سخن می گویند و اقلیت نیز به زبان های ترکی، مغولی، زبان های دراویدی و زبان سامی صحبت می کنند. دو زبان اصلی مردم افغانستان، دری فارسی و پشتو، هر دو از شاخه هندو ایرانی، خانواده هند اروپایی و زیرگروه زبان های آریایی است و در قانون اساسی افغانستان نیز هر دوی این زبان ها به عنوان زبان های رسمی پذیرفته شده است. نخبگان افغان از هر دو زبان فارسی و پشتوی استفاده می کنند و زبان فارسی را نماد از تربیت فرهنگی و تکامل می دانند. از زبان فارسی در نگارش های رسمی دولتی افغانستان با نام زبان دری یاد می شود، ولی مردم افغانستان در زبان گفتاری زبان خود را با نام فارسی می شناسند. فارسی در افغانستان همانند ایران با الفبای فارسی نوشته می شود که دارای 32 حرف است. دستور خط رسمی فارسی در افغانستان تفاوت بسیار جزئی با دستور خط فارسی در ایران دارد. این دستور خط سالها پیش در وزارت فرهنگ افغانستان ترتیب یافت و پیروی آن واژه های نظیر زندگی به صورت زندگی نوشته می شوند. با وجود رونق زبان فارسی در میان مردم، ضعف سواد و دانش عمومی به دلیل چند دهه جنگ و نابسامانی های اجتماعی و سیاسی، برخورد ناگهانی و همه جانبه افغانستان با جهان خارج با ویژه جهان انگلیس زبان و کاربرد زیاد زبان انگلیسی در مؤسسه های گوناگون و کم توجهی نهادی نشده حاکمیت پشتو زبان افغانستان نسبت به زبان فارسی از جمله آسیب های است که طی چند دهه اخیر به زبان فارسی در افغانستان وارد شده است. اما درد تازه‌ای که فارسی زبانان افغانستان با اون روبرو هستند تسلط طالبان است که با بهانه‌های واهی اغلب شؤون زندگی مردم از جمله زبان آنها را مورد حمله قرار داده است. یکی از اقدامات طالبان در راستای فارسی ستیزی دستوراتی است که به استادان دانشگاه‌ها داده شده است. چند پیش وزارت تحصیلات عالی طالبان با صدور بخشنامه به تمام استادان و کادر علمی دانشگاه‌های افغانستان دستور داد که از اصطلاحات و کلمات زبان دیگر خود استفاده نکنند. در این بخشنامه هفت ماده‌ای آمده است که استفاده از کلمات مانند دادگاه، دادستانی، دانشجو، دانشگاه و دانشکده در آثار علمی، پژوهش‌ها، تألیفات و ترجمه ها ممنوع است. همچنین تمام استادان و هیئت های علمی دانشگاه های افغانستان ملزم به تسلط و توانایی تدریس به هر دو زبان رسمی افغانستان، پشتو و فارسی هستند. این نخستین بار است که استادان دانشگاه های افغانستان ملزم می شوند به هر دو زبان فارسی و پشتوی تدریس کنند، چرا که در قانون تحصیلات عالی افغانستان با استادان دانشگاه ها و دیگر نهادهای تحصیلات عالی اجازه داده شد که به زبانهای رسمی کشور تدریس کنند و تاکنون هیچ اجبار مبنی بر تدریس به هر دو زبان وجود نداشت. به این ترتیب که استادان دانشگاه‌ها در اکثر مناطقی که ساکنان آن فارسی زبان هستند به زبان فارسی و در مناطقی که ساکنان آن پشتو زبان هستند به زبان پشتو تدریس می‌کردند. بسیاری از شهروندان افغانستان صدور این بخشنامه را ادامه سیاست فارسی ستیزی گروه های طالبان خواندند، اما تأکید کردند که با چنین سیاستی نه زبان پشتو تقویت می شود و نه زبان فارسی تضعیف. دکتر نصیر آرین، پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی، در باب چرایی حذف زبان فارسی توسط طالبان گوید:
گذشته تا نزدیک به 100 سال پیش تنها زبان رسمی اداری زبان علم و ادب این سرزمین فارسی بوده. تاریخ احمدشاهی که به دستور احمدشاه دورانی نوشته شد به زبان فارسی، به تیمورشاه فرزند ارشد و جانشین وی به فارسی شعر می سرود. اما برخی از متعصبان متحجر ضدیت با فارسی را از چند دهه گذشته شروع کردند. 5 دهه پیش در رسمیات دولت دری را جایگزین فارسی کردند. ما منکر دری نیستیم، دری نام دیگر فارسی است، اما نیات بد و ضدیت با فارسی را هرگز بر نمیتابیم. امروز در حالی که بالغ بر 20 میلیون فارسی زبان بومی در این سرزمین زندگی میکنه، فارسی یک زبان نیست. فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. یادم از سخن نویسنده کرد موسی هنتر میای که گفت: اگر زبان مادری من بنیانهای حکومت تو را به لرز در می آورد، احتمالا این بدان من ناست که حکومت خیش را بر زبان من، بر خاک من بنیان کرده ای. فارسی زبان دوم اسلامه، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخی، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر دنیا، اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان و فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین.
طالبان پیش از این تابلوهای شماری از دانشگاه ها را در ولایت هایی که ساکنان آن اغلب فارسی زبان بودند به زبان پشتو تغییر دادند. همچنین زبان فارسی را از تابلوهای ادارات دولتی حذف و به جای آن تابلوها با زبانهای پشتو و انگلیسی نصب کردند. اقدامی که با واکنش گسترده شهروندان افغانستان از جمله شاعران، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان روبرو شده است. با این حال محمد یونس راشد معاون وزارت جوانان طالبان در نشست با جوانان بامیانه در اوایل مرداد ماه سال جاری گفت افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد و لازم نیست که ما زبان و ادبیات فارسی بیاموزیم. او تأکید کرده است که جوانان باید رشته و حرفه هایی را بیاموزند که از طریق آن بتوانند ابزار پیشرفت جنگی تهیه کنیم. او تدریس ادبیات فارسی در دانشگاه ها را یک موضوع به اهمیت عنوان کرده است. دکتر نصیر آرین پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی در باب چرایی حذف زبان فارسی توسط طالبان می گوید مسئله حذف زبان فارسی یک مسئله تاریخی است که طی سالهای دراز در مرکز گفتمان قومی افغانیت و اسلامیت وجود داشته و در زمان طالبان تنها کاری که صورت گرفت افزایش این نگاه خصمانه و نگاه بدبینانه نسبت به زبان فارسی است. بانی این دیدگاه اعم از طالبان یا هر گروه دیگر در طول سالیان اخیر صرفاً یک برنامه استراتژیکی و تاریخی را در برابر زبان و فرهنگ فارسی تعقیب کرده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا حکومت ها در طول تاریخ و حالا طالبان در صدد حذف زبان فارسی هستند گفت با مبنای تاریخی این مسئله می توانیم در زمان امان الله خان اشاره کنیم. در آن زمان کسی مانند محمود طرزی فرصت و قدرت این را پیدا می کند که دیدگاه و اهداف شخصی خیش را بر اساس روابط نزدیکی که در دستگاه حکومتی دارد پیگیری کند. در آن زمان محمود طرزی و هم قطارانش فکر می کردند که کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان سه کشوری هستند که مدعیان فرهنگ و زبان فارسی بوده و این زبان یک نوع ارتباط میان جمعیت و مردم این سه کشور را می سازد. به همین دلیل در پی این بودند که برای کشور افغانستان یک فرهنگ، زبان و کنش فرهنگی کاملا متفاوت تعریف کنند و افغانستان را به عنوان کشوری که هیچ نوع ارتباط تاریخی با ایران قدیم و فرهنگ زبان فارسی ندارد به جهانیان معرفی کنند. این نگاه در آن زمان شکل گرفت و تا امروز هم وغم قدرت فاشیستی بر این است که این دیدگاه را تا آنجایی که می توانند گسترش دهند و به جهانیان وانمود کنند که افغانستان سرزمین افغان ها است، فرهنگ افغانی دارد، زبان افغانی دارد و به لحاظ تاریخی و فرهنگی هیچ سنخیت با ایران قدیم و زبان فارسی ندارد. به همین دلیل در طول تاریخ اصطلاحات عجیب و غریب از خودشان می سازند و با زور و جبر آنها را جایگزین اصطلاحات ناب زبان فارسی می سازند. طی 20 سال اخیر مسئله قومیت و نژاد مردم افغانستان بار دیگر مطرح و منجر به طرح دوباره مسئله زبان شد. به عنوان مثال در زمان ساخت سرود ملی ایده اصرار داشتند که به زبان پشتو باشد، در حالی که در قانون اساسی هم زبان پشتو و هم زبان فارسی رسمیت داشت. همین اتفاق در زمان طراحی کارت شناسایی نیز رخ داد و در آن ملیت مردم افغان ثبت شد، در حالی که نیمی از مردم افغانستان و شاید بیش از آن خود را افغان نمی دانند، چرا که افغان ها یکی از اقوام افغانستان هستند. اما این حرکت ها در جهت تغییر هویت مردم افغانستان انجام و گاهی به اعتراضات خیابانی نیز منجر شد و حتی در مطبوعات مورد بحث قرار گرفت. مثلا وقتی در مزار شریف می خواستند تابلوی به زبان فارسی را پایین بکشند، مردم تظاهرات کردند و یک نفر کشته شد. اما در زمان حاضر و با روی کار آمدن مجدد طالبان، ما با نوع خشونت فرهنگی روبرو هستیم. حکومت و قدرت سیاسی به دست یکی از اقوام رسید و این قوم از نظر فرهنگی گروه تحصیل کرده نیست و به لحاظ سیاسی عصبیت خاصی دارد. به همین دلیل برای تغییرات در سطح شهر، تابلوهای شهری، نامه‌های اداری، یک جانبه‌گرایی افراطی را رواج می‌دهد. در پایان ضروری است که به چند نکته مهم اشاره کنیم. نخست آنکه زبان فارسی زبان علم و هنر است و طی صده‌های متمادی آثار ارزشمند به این زبان نوشته شده و بزرگان ادبیات فارسی در تمام جهان شناخته شده‌اند. به همین دلیل مقابله با این زبان و آثار و نماد آن کار ساده‌لوحانه است. دومین نکته که میباید مورد توجه واقع شود این است که قدرتمندی زبان فارسی در افغانستان دلیل و یا عامل تضعیف زبان پشتو نیست. زبان فارسی به عنوان یک زبان زنده دنیا در کنار زبان پشتو مورد استفاده مردم افغانستان است و هیچ کدام از اینها از قدرت همدیگر نکاستند. سومین نکته این که ولو با داغ و فشار زبان فارسی حذف شود، ولی باز هم به دلیل اینکه زبان پشتو یک زبان غیر علمی است نمیتواند اقناع مردم افغانستان را جلب کند و مردم از طریق زبان فارسی به مسائل علمی، تاریخی، هنری دست مییابند. بنابر این توصیه این است که به جای صرف هزینه در مقابل با زبان فارسی، زبان پشتو تقویت شود و منابع علمی معتبر به زبان پشتو ترجمه و مورد استفاده قرار گیرد. و نکته آخر این که زبان فارسی در جغرافیای افغانستان ریشه دار است و نخبگان افغانستان در داخل و خارج این کشور باید به این بیاندیشند که چگونه میتوانند با هنرهای همچون سینما، تئاتر و ادبیات و باز تولید مکرر جنبه های مختلف زبان فارسی بپردازند و از آن حفاظت کنند. نمونه چنین مجاهدت فردوسی بزرگ است، هنرمند یگانه در یک دوره تاریخی پر آشوب که زبان فارسی مورد تهدید و تهاجم را حفظ کرد و به ما انتقال داد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزن ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
به نام خداوند منان، با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما بزرگواران هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شوید.
الفيت على الحسن العطاء
امرام شبی با صحبت‌های اوجستان و المسلمین سید عبدالله فاطمی نیا با موضوع دریافت نور الهی.
رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
الفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
شنوندگان گرامی، ابتدا با تلاوت آیه های 36 تا 39 از سوره معارج گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر این کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند از راست و چپ گروه گروه و آرزوی بهشت دارند آیا هر یک از آنها طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟ هرگز چنین نیست ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم
دوستان در برنامه قبل سخن درباره صفات مؤمنان و نمازگزاران واقعی و سرنوشت آنها در قیامت بود این آیات در قرآن مجید به انتظارات نابجای کافران و مشرکان اشاره کرده و می‌فرماید آنها گمان می‌کنند چون در دنیا وضعشان از مؤمنان بهتر است اگر هم قیامتی در کار باشد در آنجا هم وضع آنها بهتر است و جایگاه آنها بهش خواهد بود در حالی که حرص و طمع دنیوی در جمع مال و ثروت با طمع به بهشت اخروی سازگاری ندارد افراد خودخواه و خودبرتربین گمان میکنند در قیامت نیز از اهل ایمان برتر خواهند بود اما حقیقت این است که مال و مقام دنیوی در آخرت به کار هیچ کس نمی آید و در آنجا ایمان و عمل صالح ملاک و معیار داوری الهی خواهد بود که کافران و مجرمان و گناهکاران از آن بی بهرند قرآن مجید در پاسخ به این انتظار ناروا می فرماید چگونه آنها خود را برتر از مؤمنان می دانند با آن که آنها نیز همانند دیگر انسانها از نطفه پس و بی ارزش آفریده شدند و از لحاظ جسمی و مادی دلیل بر برتری جویی آنها وجود ندارد از نظر روحی نیز کمال و برتری انسان در نزد خداوند به ایمان و تقواست که از این جهت دست کافران و مجرمان خالی است پس این همه غرور و نخوت برای چیست؟ دوستان از این آیات می آموزیم که اول قرآن چنان جاذبه در میان مردم مکه داشت که هنگام تلاوت آیات آن توسط رسول خدا صلی الله علیه و سلم حتی کافران و منافقان را به سوی خود می کشان و آنها برای شنیدن قرآن دور پیامبر جمع می شدن. دوم خود را بهشتی دانستن نشانه آن است که به عمل خود مغرور شده ایم. انسان مؤمن هیچگاه به عمل خود مغرور نمی شود و همواره خود را در پیشگاه خداوند مقصر می داند. و نیز هرگاه دچار تکبر و غرور شدیم به منشأ پیدایش خود فکر کنیم که از چه چیزی پست و بی ارزش آفریده شدیم و دلیل بر برتری ما بر دیگران وجود ندارد شنوندگان عزیز گفتارا با تلاوت و ترجمه آیه های 40 و 41 سوره معارج ادامه می دهیم
فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين
سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم که جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد
این آیات با سوگند به پروردگار جهان آغاز می شود جهانی که در آن خورشید در هر روز از ایام سال مشرق و مغرب جداگانه دارد بدین معنا که خورشید هر روز از نقطه طلوع و در نقطه غروب می کند. از این رو به تعداد روزهای سال شمسی مکانهای برای طلوع و غروب داریم. لازم به ذکر است که حرکت مداری زمین چنان منظم و حساب شده است که می توان طلوع و غروب خورشید را برای هر روز از سال در هر نقطه از جهان محاسبه کرد. در ادامه سوگند می فرماید پروردگار چنین جهانی با عظمتی قادر است که آن کافران و منافقان و مجرمان را از بین ببرد و گروه بهتر از آنها را جایگزین آنان سازد. هیچ کس و هیچ چیز هم مانع قدرت خدا نیست. پس آنها نباید به خود مغرور شده گمان کنند که برترین انسانها هستند و در قیامت نیز جایگاهشان حتما بهشت است. اما از این آیات می آموزیم که قرآن از مشرقها و مغربها سخن به میان آورده است و در واقع به این حقیقت علمی اشاره کرده که طلوع و غروب خورشید هر روز در نقطه متفاوت از روز قبل است. این خود بیانگر آن است که قرآن با ظرافت به کروی بودن زمین و گردش آن به دور خورشید اشاره دارد. مورد دوم این است که چنان نظمی بر نظام هستی حاکم است که میتوان طلوعها و غروبهای هر روز را در هر مکانی به طور دقیق محاسبه کرد. و سوم این که هیچگاه خود را برتر از دیگران ندانیم و گمان نکنیم که خدا بهتر از ما نافریده است، زیرا دست خداوند در جایگزینی بسته نیست و چی بسا افراد شایسته‌تر جایگزینی ما شوند. اکنون دوستان شنونده به تلاوت آیه های 42 تا 44 از سوره معارج گوش می سپاریم.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند، همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند، گویی به سوی بت‌ها می دوند، در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و پرده ای از ذلت و خاری آنها را پوشانده است. این همان روزی است که به آنها وعده داده می شد.
پیامبران وظیفه ارشاد و هدایت مردم را بر عهده دارند. آنها باید با همه وجود در این راه تلاش کنند تا حجت بر مردم تمام و حقیقت آشکار شود. اما هنگامی که مردم به تمسخر و استهزا بپردازند و در مقام عناد و لجاجت و سرکشی برایند، این وظیفه از دوش آنان برداشته می شود. شیوه دعوت پیامبران یا بر اساس استدلال و دلیل آوردن بوده است یا موعظه. استدلال برای کسانی است که برای پذیرش حق دلیل عقلی و منطقی طلب می کنند و موعظه برای کسانی که سخن حق را می شنوند و آن را می پذیرند. اما برخی افراد بر پایه پیش‌داوری های نادرست بنا را بر نپذیرفتن سخن حق می گذارند و همچون کودکان به بازی ها و سرگرمی های زندگی دنیا مشغولند. آنها نمی خواهند بپذیرند که پس از مرگ هم خبری هست. از این رو خداوند به پیامبرش می فرماید سخن گفتن با آنها و اندر دادن با آنها دیگر فایده ندارد. آنها را به حال خود واگذار کن تا در قیامت زنده شدن مردگان را به چشم خود ببینند و باور کنند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه، از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
مخاطبان عزیز، از این آیات می آموزیم که اول ارشاد و هدایت گمراهان تا زمانی لازم است که امیدی بر پذیرش حق از سوی آنها باشد، اما پس از ناامیدی از هدایت آنها باید رهایشان کرد و ارشاد آنان لازم نیست. دوم، خروج انسان از قبر نشانه است که میعاد جسمانی است، زیرا روح که در زمین دفن نمی شود تا از آن بیرون آید. و سوم، قیامت وعده قطعی خداوند است و وعده های خدا تخلف ناپذیر می باشد. پس مراقب باشیم و هوشیار باشیم که این وعده الهی را فراموش نکنیم که وقتی قیامت برپا شود کاری از دست ما ساخته نیست. یاران، با شرح و توضیح این آیات تفسیر آسان و روان سوره معارج به پایان رسید. در اینجا شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در قالب برنامه راهی به سوی نور در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مردی فقیر در خانهش هیچ غذایی نبود که فرزندانش را با آن سیر کند. بنابراین در خانه گشت و ریسمانی پیدا کرد و آن را به بازار برد تا بفروشد و برای بچه هایش غذایی تهیه کند. مرد فقیر ریسمان را یک درهم فروخت و می‌خواست با آن نان بخرد که ناگهان متوجه شد دو مرد در بازار با یکدیگر دعوا می کنند. او جلو رفت و علت بحث را پرسید. به او گفتند دعوا بر سر یک درهم است. یکی از آنها قصد دارد به خاطر یک درهم دیگری را زندانی کند. مرد فقیر هم یک درهم خود را به آنها داد و دعوا تمام شد. سپس با دست خالی به خانه بازگشت. همسرش که دید او با خود نانی به همراه ندارد، تعجب کرد و ماجرا را از او پرسید. مرد فقیر گفت ریسمان را به یک درهم فروختم، اما در راه مردی محتاج تر از خود دیدم که به آن یک درهم نیاز داشت. بنابراین آن یک درهم را در راه خدا خرج کردم. حالا تو نگران نباش که خدا بسیار بخشنده و مهربان است. مرد سپس در خانه به جستجو پرداخت و این بار گلیمی کهنه پیدا کرد. دوباره به بازار رفت تا آن گلیم را بفروشد تا شاید با پول آن بتواند از شرمندگی زن و بچهش بیرون بیاید. هرچه در بازار گشت برای گلیمش مشتری نیافت. آن گلیم بسیار کهنه بود و کسی آن را نمی خرید. بعد از گذشت مدت زمان زیادی، مرد کم کم داشت از فروش گلیم ناامید می شد که یک دفعه ماهیگیری را دید که او هم نتوانسته بود ماهیش را به فروش برساند. مرد ماهیگیر به مرد فقیر گفت: حالا که کسی کالاهای ما را نمی خرد، بیا آنها را با هم معاوضه کنیم. تو گلیم خود را به من بده، من نیز ماهیم را به تو خواهم داد. مرد فقیر هم با خوشحالی قبول کرد و ماهی را گرفت و به خانهش بازگشت. وقتی شکم ماهی را باز کردند، گوهری شب چراغ در آن پیدا کردند که از نور آن گوهر خانه مرد فقیر مثل روز روشن شد. مرد فقیر شکر خدای مهربان را به جای آورد و به همسرش گفت: این لطف خداوند بزرگ است. چون من در بازار به آن مرد محتاج رحم کردم، خدای تعالی نیز به ما رحم کرده است. فردای آن شب مرد گوهر شب چراغ را به بازار برد تا بفروشد. در بازار هیچ کس نمی توانست روی آن گوهر قیمتی بگذارد، اما سرانجام آن گوهر را 100,000 درهم از او خریدند. مرد فقیر هم با خوشحالی پول را گرفت و به خانهش بازگشت. آن مرد به همسرش گفت: گوهر را به 100,000 درهم فروختم. در روایات هم شنیده بودم هر کس در راه خدا صدقه دهد، خداوند از خزانه غیب 100,000 برابر به او عوضش را می دهد و حق تعالی مزد هیچ کس را تباه نمی کند. من دیروز 1 درهم در راه خداوند صدقه دادم و امروز 100,000 درهم عوض آن را گرفتم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای موافقت نامه کمک مالی بین تاجیکستان و بانک جهانی. گسترش همکاری‌های تاجیکستان با مرکز استقبال بین‌المللی ژنو. و افزایش شمار تلفات زمین‌لرزه در شمال شرق چین به 144 نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. موافقتنامه کمک مالی بین جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی برای تامین مالی پروژه توسعه بخش های مالی و خصوصی امضا شد. موافقتنامه کمک مالی بین جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی برای تامین مالی پروژه توسعه بخش‌های مالی و خصوصی تأمین مالی اضافی پروژه انتقال برق منطقه‌ای کسه هزار و تأمین مالی اضافی پروژه حمایت از جامعه کسه هزار امضا شد. این قراردادها در 21 دکبر توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان و اوزان سومیلی نماینده دائمی بانک جهانی در جمهوری تاجیکستان امضا شد. هدف اصلی پروژه توسعه بخش‌های مالی و خصوصی، تقویت سیستم‌های بیمه امانت‌ها، دادن قرض‌های بانکی و کارخانه‌های کوچک و میانه است. مبلغ این پروژه 37.2 میلیون دلار حق وامدهی به معادل 50 میلیون دلار خالص آمریکاست که از طریق کمک مالی اتحادیه توسعه بین المللی تأمین می شود. آیین شب یلدا با حضور شهروندان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و ترکیه در منطقه کچی اوزان انقره برگزار شد. گزارش همکارمون در این باره.
یلدا نامی آشنا در فرهنگ سرزمین آناتولی که از حیات سنتی دیرین پای به دوران زندگی شهری گذاشته است. در طولانی ترین شب سال دور همی هایی در شهرهای مختلف ترکیه از جمله پایتخت برپا می شود. اینجا دانشگاه آنکارا و آیین شب یلدای اساتید و دانشجویان زبان فارسی این دانشگاه.
ایران خیلی دوست دارم، به همین کسی من میگویم شب یلدا مبارک.
و اینجا منطقه کچی اورن آنکارا آیین مشترک شب یلدا با حضور ایرانیان، ترکیه‌ای ها، تاجیک ها و افغانی ها.
خوشبخت بودیم که به تدبیر جمهوری اسلامی شهروندان مقیم ترکیه از هم از ترک و تاجیکی و افغانی و ایرانی در کنار هم این روز رو گرامی داشته. وطنم تلسپین غر
جنتی خوندی هوایی. از چندین کشور یک جای شدیم، از کشورهای آسیایی که دوست هم هستیم و با هم یک جای شدیم، واقعا یک احساس خوبی هست و واقعا ارزشمند است.
حوزه زبان فارسی اونقدر گسترده هست که امروزه سرحدهای سیاسی قادر نیستن که ما رو از هم جدا کنند و این حقیقت تاریخی است. شب یلدا در تاجیکستان تا هنوز در بعضی منطقه ها پای برجاست و مردم از آن تجلیل میکنند.
همدردی با مردم مسلمان فلسطین موضوع سخنرانی های آیین شب یلدا در سخنان دکتر محمد حسن حبیب الله زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه.
امید داریم و دعا میکنیم که روشنایی و نور بر مردم انسان بتابد انشاءالله و سیاهی جنگ و قتل و کشتار مردم بیگناه و بیپناه و کودکان و زنان بیگناه و معصوم به سپیدی آرامش بر این مردم مظلوم تبدیل شود.
و تورگوت آلتونوک، شهردار منطقه کچی اورن آنکارا.
امیدوارم به میمنت اتحاد و برادری مسلمانان، نسل‌کشی مردم غزه و فلسطین هر چه زودتر پایان یابد.
این برای نخستین بار است که آیین شب یلدا در ترکیه با مشارکت 3 کشور پارسی زبان مسلمان برگزار می شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شرف شیرعلیزاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس یا سوئیسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، با یانیک رولین، مدیر مرکز استقبال بین‌المللی ژنو، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار گسترش همکاری‌های بین سفارت، نمایندگی دائم و مرکز استقبال بین‌المللی ژنو در زمینه خدمات و همچنین کمک و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ارائه مشاوره و نمایندگی‌های دائم در روند مناسب سازی آنها در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. دولت عراق بار دیگر بر اجرای شدن کامل توافقنامه امنیت مرزی بغداد تهران تاکید کرد. همکارم از بغداد گزارش می‌دهد.
دبیر شورای امنیت ملی عراق در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در بغداد، بار دیگر نسبت به تأمین امنیت مرزهای ایران و دور کردن گروهک‌های تروریستی از مرزهای مشترک به ویژه در کردستان عراق تأکید کرد.
جدد التزام العراق بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الأمني بشأن الجماعات المسلحة.
دولت عراق نسبت به اجرای شدن کامل توافقنامه امنیتی بغداد تهران پایبند است. نخست وزیر هم به طور دقیق پیگیر اجرای تمامی بندهای این توافقنامه است. معتقدیم گروه‌های مسلح ضد ایرانی دیگر جایی در مرزهای مشترک ما ندارند.
توافقنامه امنیت مرزهای دوگانه ایران و عراق 28 اسفند سال گذشته با حضور محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در بغداد امضا شد و سخنگوی فرماندهی کل قوای عراق هم در کنفرانسی خبری و با حضور رسانه‌های محلی و خارجی بر لزوم اجرایی شدن آن تأکید کرد.
العراق دولت عراق هرگز اجازه نخواهد داد که سرزمینش به مکانی برای تجاوز به کشورهای همسایه بدل شود. بر همین اساس نیروهایمان را در مرزهای ایران و ترکیه در منطقه کردستان مستقر کردیم.
در دو ماه گذشته بغداد میزبان چند تن از مقامات عالی و انتظامی کشورمان برای تضمین بیشتر این تعهدات بود. از سفر سردار احمد رادان فرمانده انتظامی گرفته تا سفر سردار باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح. در دو روز گذشته هم معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در چارچوب همین موضوع به بغداد آمده است.
ما هم مواضع خودمون رو بر اجرای هرچه سریع‌تر این توافقنامه و اراده قطعی جمهوری اسلامی برای حل و فصل هرچه سریع‌تر این پرونده رو بیان کردیم. ایشون اطمینان دادن که به طور کامل این اتفاق خواهد افتاد.
در راستای اجرایی شدن توافقنامه امنیتی، دولت عراق پیش از این برخی یگانهای ویژه را در مناطق مرزی کردستان عراق مستقر کرده. با این وجود هنوز عده‌ای از تروریست‌های تجزیه طلب در برخی اماکن کردستان عراق حضور دارند. مرز مشترک ایران و عراق 1493 کیلومتر است. دولت عراق در طول ماه‌های گذشته 8 تیپ با 3 فرماندهی را در طول این مرز مستقر کرده است تا تروریست‌ها از این مرز مشترک سو استفاده نکنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه نشر خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم کرمان دیدار میکنند. حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان کرمان در حال روز پنجشنبه از دیدار مردم این دیار با رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه دویم دید و در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار دلها سردار قاسم سلیمانی خبر داد که مسئولان استان گفتند مقدمات انجام این رویداد برای اعزام قشرهای مختلف مردمی با لحاظ همه شرایط فراهم شده است. نماینده ولی فقیه در استان کرمان در نشست شورای اداری این استان گفت مردم کرمان توفیق پیدا کردند که در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی خدمت مقام معظم رهبری حضور پیدا کنند که این مهم آرزوی این مردم بود. حجت الاسلام علی دادی سلیمانی افزود بیشتر گروه های مردمی در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی شرکت می کنند. موزه سیار عروسک های سنتی، آینی و نمایشی ایران در هند برپا شد. در این موزه سیار هنرمندان ایرانی به شکل نو و معرفی عروسک های آینی و نمایشی ایران پرداختند. گزارش همکارمون را در این باره میشنویم.
موزه سیار عروسک‌های ایرانی به هندوستان رسید.
این عروسک تکم هستش و من تکمچی‌ام. تکم به معنی بز نره و تکمچی اومدن بهار رو میگه.
در این موزه هنرمندان ایرانی به شکلی نو به معرفی عروسک‌های آیینی و نمایشی ایران پرداختن.
بز نماد ایران باستان، زایندگی و باروریه.
برنامه خیمه شب‌بازی و عروسک گردونی اونها بسیار عالیه. اونها بسیار مهربون و دوستانه رفتار میکنن.
قصه هر عروسک به همراه نمایش ها، آداب و رسوم، باورها، بازی های آیینی، لالایی ها، افسانه ها و رقص های محلی مردم روستاها و مناطق مختلف کشورمان بازگو و اجرا شد.
من فرهنگ ایران رو دوست دارم. با این نمایش ها ریشه ها و تغییرات فرهنگی خوب نمایش داده می شود و تبادل فرهنگ ها صورت می گیرد.
این موزه علاوه بر حضور در جشنواره بین المللی رایان هند، در موزه ملی این کشور نیز به نمایش گذاشته شد. علاوه بر دانش آموزان هندی، نوجوانانی از 20 کشور جهان از این موزه دیدن کردند.
عروسک های در حقیقت بیشتر
خیمه شبازی هستن، مبارک و اینها، و یه تعدادی عروسک ها عروسک هایی هستن که لباس اقوام ایرانی تنشونه، که ما اینا رو بیشتر برای این آوردیم که مردم با لباس اقوام ایرانی آشنا بشن.
موزه سیار عروسک های ایرانی تاکنون در چندین جشنواره بین المللی در کشورهای مختلف حضور داشته است.
در این موزه 100 عروسک، بخشی از سنت، آیین و فرهنگ اقوام مختلف کشورمان را به نمایش گذاشتند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، صبح روز جمعه راهی تهران شد. ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز جمعه با تایید سفر مولوی امیرخان متقی به ایران گفت که وزیر خارجه طالبان در سروری هیئت به دعوت حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و به منظور شرکت در همایش مشورت عالی رتبه سیاسی درباره فلسطین راهی تهران شده است. این همایش با ابتکار وزارت خارجه ایران در مورد مردم فلسطین و تأمین امنیت منطقه‌ای و بین المللی آنها در تهران و با حضور مقام‌های کشورهای مختلف برگزار می‌شود. 6 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در پاسخ به حمله‌های نظامیون صهیونیستی به مناطق مسکونی جنوب لبنان با مشک‌های هدایت شونده و سلاح‌های سنگین هدف حمله‌های حزب الله قرار گرفتند. همکارمون از لبنان گزارش می‌دهد.
6 شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه، برانیت، آویوین، دوویو، متولا و راموت نفتالی در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق جنوبی لبنان و شهادت 2 شهروند و زخمی شدن 1 نفر با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین حزب الله هدف قرار گرفتند. رسانه های رژیم صهیونیستی هم به زخمی شدن 5 نظامی، تخریب منازل و آتش گرفتن خودروها در جریان این عملیات اذعان کردند.
جای سالم نمونده، ما امنیت نداریم. میبینید که چه بلایی سر خونه ما اومده. خونه همسایه ها هم تخریب شده. همه در حال رفتن از اینجا هستند.
هرزی هالوی، فرمانده ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، نیز به فرار شهرک نشینان از شمال اراضی اشغالی اعتراف کرد.
باید دشمن را عقب برانیم، اوضاع را تثبیت کنیم تا مردم به خانه هایشان برگردند.
حزب الله لبنان همچنین از هدف قرار دادن پایگاه نظامی جرداه و پادگان رامیم نظامیان صهیونیست خبر داد. در 2 عملیات دیگر نیز تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف مزارع اشغالی شبعا و تجمعی دیگر در پشت پایگاه‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا با 3 پهپاد انتحاری حزب الله هدف قرار گرفت. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم به 7 منطقه مسکونی در جنوب لبنان از جمله کفرکلا، ماری و ارغوب حمله کردند. توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز 8 منطقه از جمله ایترون، یارون و مارون و رس را آماج حملات خود قرار دادند. در حمله جنگنده‌های متجاوز رژیم صهیونیستی به مرکبا، ابراهیم عبدالرضا رسلان به شهادت رسید. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرکبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شمار تلفات زمین لرزه استان کانسو در شمال شرقی چین به 144 نفر رسیده است. در پی زمین لرزه 6.2 ریشتری در مقایسه امواج درونی زمین که بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در منطقه جی شیشان در استان کانسو در شمال غربی چین رخ داد، تا کنون 144 نفر کشته و افزون بر 700 نفر مجروح شدند. این زمین لرزه باعث تخریب یا آسیب هزاران واحد مسکونی شده است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از مسئولان این منطقه خواسته است تا با توجه به هوای سرد، نیروهای امدادی تمام تلاش خود را در جهت جستجو و نجات بازماندگان در این منطقه به کار بگیرند. بنوشته شینخوا، زلزله در منطقه شیشان استان کانسو به 6381 بنای مسکونی و اداری خسارات وارد کرده، تا کنون 32 پس‌لرزه نیز ثبت شده است. همچنین مقام‌های راه آهن حرکت قطارها در مناطق زلزله‌زده را متوقف کردند. لی جیانگ، نخست وزیر چین، نیز ضمن تأکید بر انجام عملیات گسترده امدادی، نجات هرچه زودتر کسانی که زیر آوار ماندند را خواستار شد.
دوستان شنونده در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان سال 2023 را در رده 106 از رده‌بندی جهانی فیفا با پایان رسانید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در 21 دکابر آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی در سال 2023 را منتشر کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با 1195 امتیاز در جایگاه 106 قرار گرفت. در بین نمایندگان کشورهای منطقه تیم ملی تاجیکستان در رده 19 قرار دارد و یک سال پیش تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی فیفا در رده 108 قرار گرفته بود. در مجموع در سال گذشته تیم ملی فوتبال تاجیکستان 9 بازی انجام داد که 3 برد شامل پیروزی بر سنگاپور به حساب 2-0، مالزی 2-0 و پاکستان 6-1 و 4 مساوی با امارات 0-0، با ترکمنستان 1-1 و عمان 1-1 و اردن 1-1 دارد و در 2 بازی هم مغلوب شده است که برابر کویت 2-1 و ازبکستان 5-1 بود. رده‌بندی بعدی فیفا در تاریخ 15 فوریه 2024 منتشر می شود. باشگاه کشتی حاج شریف موفق به کسب مدال نقره جام 2023 کاپ 2023 شد. باشگاه کشتی حاج شریف در اولین دوره مسابقات بین المللی بین باشگاه های منطقه تحت عنوان کاپ 2023 مقام دوم را کسب کرد. این مسابقات 21 دکمبر در شهر آلماتای قزاقستان برگزار شد که در وزن های 66، 73، 81، 90 و به اضافه 90 کیلوگرم 17 باشگاه از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، گرجستان، روسیه، بلاروس، ترکیه، اسپانیا، مغولستان و فرانسه شرکت کردند. باشگاه کشتی حاج شریف در فینال از باشگاه شواردری گرجستان مغلوب شد. تیم‌های روسیه و قزاقستان در مقام سوم و طور مشترک جای گرفتند. صندوق جایزه این مسابقه $100,000 آمریکا بود که به برنده $3,000 آمریکا، مقام دوم $20,000 و دو مقام سومی $10,000 اهدا شد. همچنین بهترین کشتیگیر، بهترین اصول و گرانترین شرکت کننده مشخص و جوایز نقدی به آنها اهدا گردید. ورزشکاران نوجوان ایرانی در مسابقات شطرنج رده‌های سنی قهرمانی آسیا در بخش استاندار و برق آسا به قهرمانی رسید. مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا در 3 بخش استاندار، سری یا فوری و برق آسا در 2 بخش پسران و دختران از 13 تا 21 دکمبر در العین امارات برگزار شد. در پایان بخش استاندار رامتین کاکاوند ورزشکار ایرانی در رده زیر 10 سال به مدال طلا دست یافت. کاکاوند در بخش برخاستان نیز به مدال طلا رسیده بود. شنوندگان عزیز، به پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه قسمت ویبگردی را از همکارم آقای برهانی میشنوید.
سامانه ازیاپلیوس در رابطه با سفر شهروندان تاجیکستان به ایران می نویسد در پی سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان، بین دو کشور یادداشت تفاهم در مورد لغو روادید به امضا رسید. این یادداشت را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرد و جزئیات آن را مخزن یگانه اطلاعاتی و حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر کرده است. در این سند هدف لغو روادید رشد مناسبت‌های دوستانه میان مردم دو کشور گفته شده است. سفر بدون روادید با مقصد تجارت، کار، سیاحت و حمل و نقل بین المللی بار و مسافران امکان پذیر است. اما شهروندان دو کشور که برای تحصیل، فعالیت کاری و مطبوعاتی می‌خواهند به کشورهای همدیگر سفر کنند، باید روادید گیرند. شرط اساسی این است که شناسنامه‌های خارجی شهروندان باید نه کمتر از 6 ماه اعتبار داشته باشد. باید گفت که تا لغو روادید هم شهروندان تاجیکستان برای تجارت، تحصیل، طبابت و گردشگری فرهنگی به ایران می رفتند و عین حال هم می روند. سامانه ازیپلیوس در ادامه تحلیلش نوشته، هم در گذشته و هم امروز تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان برای تجارت به ایران می رفتند و می روند. در این زمینه امکانات فراوان بین دو کشور موجود است. یکی دیگر از سمت همکاری با ایران برای تاجران تاجیک استفاده از ظرفیت بندر چابهار در جنوب و شرق ایران است که می تواند واردات و صادرات خش را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پاکستان و هندوستان از این طریق انجام دهند. امروز تعدادی از اهالی تاجیکستان برای طبابت از جمله جراحی دل و رگها و چشم به ایران می روند. برای هیچ کس پوشیده نیست که ایران در بخش علوم پزشکی در بین 10 کشور برتر جهان قرار دارد و سالهاست که بیماران را برای درمان به خارج روان نمی کند. سامانه ازیپلیوس در پایان مطلبش می نویسد، گردشگری فرهنگی از دیگر عامل‌های سفر تاجیکان به ایران است. در این سمت خود ایران هم فعال است و سر چند وقت در دایره همایش‌های ادبی و فرهنگی نخبگان علم و ادب و فرهنگ تاجیکستان مخصوصاً شاعران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران را به ایران دعوت می‌کند. گذشته از این در ایران تربت بزرگان فرهنگ نیاکان مثل فردوسی، خیام، سعدی، حافظ، عطار، کمال نهفته است و زیارت آنها مراد اکثر دوستداران ادب و فرهنگ تاجیکستان می باشد که گردشگران تاجیک و عالمان و فرهنگیان تاجیک را به سوی خود می کشد. سامانه خاور در رابطه با افتتاح کارخانه استحصال مصالح ساختمانی ماهر اینوست در ناحیه یاوان می نویسد، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در منطقه صنعتی ناحیه یاوان کارخانه استحصال مصالح ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود ماهر اینوست را مورد استفاده قرار داد. کارخانه نو صنعتی با استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره سالهای رشد صناعت سال 2022-2026 از طرف صاحبکار وطنی بهرالدین جورخانوف بنیاد گردیده است. با تأسیس کارخانه نو استحصالی 230 نفر که اکثر آنها ساکنان محلی می باشند با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین شده اند. ضمن شناسایی با روند استحصالات با امام‌علی رحمان اطلاع دادند که فعالیت کارخانه نو صناعتی در دو بست عملی شده، در آن اساساً استحصال مصالح ساختمانی از جمله گچ کارتن با پروفیل و وصلک های متالی، سقف های گچی و خاکه های ساختمانی برا مانده شده است. خطهای معاصر تکنولوژی با کارخانه از جمهوری آلمان و جمهوری مردمی چین دسترس گردیدند که آن را متخصصان تاجیک وصل نموده پره اداره می نمایند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 30 میلیون متر مربع گچ کارتن می باشد. سامانه خاور در ادامه مطلبش می نویسد، در کارخانه 4 نمود گچ کارتن با اندازه 1 متر و 20 سانتی متر پهنایی و 2 متر و 50 سانتی متر درازی استحصال می شود. گچ کارتن های استحصال شده به نمی و گرمی تاب‌آور بوده برای دیوارهای بین حجروی و آرایش سقف بنای انشاءات گوناگون استفاده می گردند. تنها از آغاز سال جاری در ناحیه یاوان در روند عملی شوی هدف چهارم ملی صنعت کنانی با سرعت کشور 10 کارگاه و 1 کارخانه با اقتدار صنعتی با تأسیس بیش از 200 جای کار دائمی ساخته به استفاده داده شد. امام‌علی رحمان سهم صاحبکاران تشبثکار محلی را در روند صنعت کنانی با سرعت کشور نظررس ارزیابی نموده در این سمت با آنها برای کار آرزو نمود. نوشته است سامانه خاور. سامانه سپوتنیک و موضوع سود و زیان مهاجران برای روسیه پرداخته می نویسد، موضوع مهاجران کاری بحث برانگیز است. برخی می گویند خارجی ها جای کار روسیگی ها را می گیرند و قسم دیگر باور دارند که به آنها کار مشکل خواهد بود. ساحه مهاجرت در روسیه خیلی پیچیده است، زیرا معلومات دقیق درباره چه قدر شهروندان خارجی باید به کار جلب شوند وجود ندارد. این نکته را در صحبت با سامانه سپوتنیک تاجیکستان معاون رئیس کمیسیه روابط بین المللی و مهاجرت پلته جمعیتی روسیه، عضو شورای مناسبت های بین ملت های نزد ریاست جمهوری روسیه مارگاریتا لیانگ بیان داشته است. کارشناس با معلومات وزارت مهنت استناد کرد که طبق آن روسیه تنها به 140 هزار متخصص نیاز دارد. وی تاکید کرد اما با ما چی قدر مهاجران بی‌کسب و تخصص لازمند که وظیفه آوردن، بردن و کافتن را اجرا میکنند. کسی عنیق نمیگوید. متاسفانه ما با این سوال جواب گرفته نمیتوانیم. با گفته لیانگ برای پاسخ دادن به این سوال که آیا روسیه به مهاجران نیاز دارد، باید رقمهای دقیق را تحلیل کرد و در حال حاضر کسی نمیتواند آنها را پیشنهاد کند.
دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. امضای موافقتنامه کمک مالی بین تاجیکستان و بانک جهانی. گسترش همکاری تاجیکستان با مرکز استقبال بین المللی ژنو. و افزایش شمار تلفات زمین لرزه در شمال شرق چین به 144 نفر. تشکر میکنیم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهبان شما باشد.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بوده. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کس ما دوتا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی، فقط ما ایم و ما و خالق یکتا، شدیم جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر، از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن.
دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن، عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، دگر نه خود عیب و رنگ و فریب هر آدمی داره، عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، دگر نه خود عیب و رنگ و فریب هر آدمی داره. اگر نه خود ابو رنگ و فریب هر آدمی داره.